سند همکاری 25 ساله‌ای که بین ایران و چین امضا شده سر و صدای زیادی به راه انداخته، جاهایی حتی در مخالفت با این سند تظاهراتی صورت گرفته. امروز در یکی از رسانه‌ها حتی دیدیم مطلبی هست تحت عنوان سرنوشت سیاه زنان کشور بعد از ورود لشکر چین، یعنی به وضوح کسانی به نگرانی افتادند که به اصطلاح مملکت به دست چینی‌ها افتاده. آقای خاوند، قبل از هر چیز باید این نکته رو روشن بکنیم که بالاخره آیا اصلاً محتوای دقیق این سند منتشر شده، در دسترس هست یا خیر؟
ببینین، این سند سر و صدای زیادی به پا کرده، به خصوص در ایران، از این لحاظ که بین دو نظامی امضا شده که از دیدگاه فعلی مردم ایران نظام‌هایی هستند که بیشتر تمایل به اعمال دیکتاتوری و حتی توتالیتاریزم دارند و به همین دلیل ایجاد ترس کردند. با این حال در مورد واقعیت این سند، کاربردش، ماهیت حقوقیش به خصوص، اختلاف نظرهای زیادی وجود داره و من متوجه شدم که در بسیاری از اظهار نظرهایی که در مورد این سندی که شما ازش اسم بردین تا به حال انجام گرفته، از اون به عنوان قرارداد اسم بردن، در حالی که این در واقع ماهیت حقوقیش همچنان نامشخصه. میشه گفت خیلی خیلی سست‌تر از یک قرارداد، یک نوع تفاهم نامه است، یک نقشه راه کلیه که بعداً ممکنه راه رو باز بکنه برای انعقاد قراردادهایی بین دو طرف.
در واقع من صحبتم این است که اصلا از محتوای سند چقدر میدونیم؟
این نقشه راه کلی از طرف وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده ولی به جزئیاتش اشاره نشده. منابع کارشناسی جمهوری اسلامی به خصوص مثلا اشاره میکنن به دانشگاه امام صادق، مسائلی رو منتشر کردن، اسنادی رو منتشر کردن در مورد تحلیل این سند، اطلاعات بیشتری دادن، ولی حتی در این هم ما وارد جزئیاتش نمیتونیم بشیم چون هنوز جزئیاتش نامشخصه. آیا در کنار این نقشه راه کلی اسناد دیگری هست که محرمانه مونده؟ من نمیتونم در این زمینه اظهار نظر بکنم چون اطلاعی ندارم. در مجموع اون چیزی که ما در اختیار داریم، همونطور که عرض کردم، یک نقشه راه کلی است بین ایران و پکن به امضا رسیده که قبلا نمونه های از اون رو در روابط چین با بعضی از کشورها از جمله عربستان سعودی هم به نوعی دیدیم، هرچند که با اون چیزی که با ایران امضا شده مشابهت هایی داره ولی کاملا با هم یکسان نیستن.
خب این الگوی کلی چیست آقای خاوند؟ یعنی چین میاد سرمایه گذاری کلان میکنه و در مقابلش فرض کنید نفت میگیره یا چیز دیگر؟
ببینید، من تردید دارم که چینی ها حاضر باشند در شرایط کنونی چنین تعهد دراز مدتی رو بپذیرند، به این دلیل ساده که تا 25 سال دیگه چه کسی میتونه به شما به صورت دقیق بگه که نفت چه جایگاهی در مصرف چین خواهد داشت و آیا اصولا تا 25 سال دیگه نفت در عرصه انرژی از همون جایگاهی که در حال حاضر برخورداره برخوردار خواهد بود یا نه؟ چینی ها در مجموع و اون نظام حاکمه چین که در عرصه اقتصادی به موفقیت های بسیار چشمگیری دست پیدا کردن طی 40 سال اخیر، آدم هایی هستن فوق العاده حسابگر و بنابراین من بعید می دانم که چین بخواد یک قرارداد به مفهوم واقعی کلمه، یعنی یک تعهد لازم الاجرایی رو با یک کشوری مثل ایران امضا بکنه، اون هم در مورد خرید نفت برای مدت 25 سال. البته همونطور که عرض کردم منتظر انتشار جزئیاتش هستم، ولی با توجه به این علامت سوالهایی که من برام مطرحه، بعید میدونم که چین حاضر باشه در مورد چنین معاملاتی، اون هم در افق 25 سال دیگه که کسی نمیدونه اصولا در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه انرژی چه تحولاتی هست، بخواد واقعا یک چنین تعهدات دراز مدتی رو بپذیره. من منتظر انتشار اسناد تازه‌ای هستم برای اینکه بتونم در این زمینه قضاوت بکنم.
آقای خاوند، به طور کلی آیا در مورد چینی‌ها این صحت داره که گفته میشه که در سال‌های اخیر میشود گفت چین با وامدار کردن بعضی کشورها نفوذ سیاسی خودش رو افزوده؟
ببینین، چینی‌ها همونطور که عرض کردم طی 40 سال گذشته از لحاظ اقتصادی به یک معجزه واقعی دست پیدا کردن که البته بخشی از این معجزه به برکت همکاری شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی تحقق پیدا کرده و به برکت اینکه راه رو غربی‌ها باز کردن برای اینکه چین وارد سازمان جهانی تجارت بشه. بنابراین در این زمینه‌ها چینی‌ها خیلی خیلی به اصطلاح پیشرفت کردن و در حال حاضر اولین کشور صادر کننده کالا به دنیاست، دومین قدرت وارد کننده کالا هست و اولین کشور وام دهنده دنیا هم هست. هیچ قدرت دیگری به اندازه چین به کشورهای دیگه وام نمیده. این موضوع رو باید تاکید کرد روش که بر اساس نشانه هایی که در دست مثل روابط چین مثلا با سریلانکا، روابط چین با بعضی از کشورهای آفریقایی یا آمریکای جنوبی، به نظر میاد که در روابط چین با این کشورها از لحاظ وام دادنهای چین نوعی به اصطلاح وابستگی به وجود میاره از سوی این کشورها نسبت به پکن و به همین علت مورد انتقاد قرار گرفته چین در این زمینه ها، به خصوص از این لحاظ که در اعطای وام به این کشورها برخلاف صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا کشورهای غربی هیچ شرط و شروطی هم نمیذاره، مثلا در مورد اینکه بگه که این وام هایی که اعطا میکنه به این کشورها در چه راههایی مورد استفاده قرار میگیرن و در چه شرایطی. به همین علت هم هست که ممکنه یک کشور مثلا در آفریقا این وام رو دریافت بکنه، این وام دود بشه بره بالا، ولی اون کشور آفریقایی برای سالهای سال زیر نفوذ چین باقی بمونه. از این لحاظ هست که چین در این عرصه به شدت مورد انتقاده.
ولی برگردیم به سند اخیر آقای خاوند، در نهایت آیا می شود گفت که تا حالا حداقل کارکرد تبلیغی و سیاسی این سند ظاهرا بیشتر از کارکرد اقتصادی و بازرگانیش بوده؟
ببینین، در مجموع هنوز ما نمیدونیم که این به صورت مشخص چه کاربردی خواهد داشت، ولی بر اساس اون چیزی که ما در طی چند سال اخیر از طرف چین دیدیم در روابطش با ایران، به عنوان نمونه در عرصه تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشت، چه پیش از برجام و چه بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در دوره آقای ترامپ، ما دیدیم که عملا چینی ها از تمام قوانین مربوط به تحریم ایران پیروی کردند. شرکت ساینوپک که در فاز 11 پارس جنوبی قرار بود با توتال و یک شرکت ایرانی همکاری بکنه برای توسعه این فاز، بلافاصله بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا خارج شد از برجام، ساینوپک هم ایران رو ترک کرد. بانک‌های چینی در موارد بسیار زیادی حساب‌های ایرانی‌ها رو بستن و به ایرانی‌ها سختگیری کردند. اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران میگویند که در مسافرت‌هاشون به چین با انواع اجحاف‌ها و تبعیض‌ها روبرو هستند. حالا آیا این سندی که امضا شده، این نقشه راه، خواهد توانست در وضعیت آینده روابط ایران و چین تحولی به وجود بیاره؟ من منتظرم ببینم. تا اونجایی که در حال حاضر من شاهدش هستم اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه این سند رو خیلی خیلی مهم جلوه بده و تأکید بکنه بر اینکه این سند باعث میشه که بتونه در روابطش با ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های غربی از وزنه تازه‌ای برخوردار بشه. این رو ما در تبلیغات چند روز اخیر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و منابع جمهوری اسلامی دیدیم. در عوض چینی‌ها سعی می‌کنن تا اونجایی که ممکنه خیلی خیلی بی سر و صدا عمل بکنن در مورد این سند، به خصوص از این نظر که ایران در خاورمیانه شریک اول چین نیست. دو شریک اول چینی ها یکی عربستان سعودی، یکی امارات. در نتیجه چین به هیچ وجه نمیخواد این کشورها رو ناراضی بکنه و از طرف دیگه چینی ها به هیچ وجه حاضر نیستن که با اسرائیل بر سر ایران روابط خصمانه ای داشته باشن، به دلیل اینکه میخوان با ایران روابط بسیار ممتازی برقرار کنن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای فریدون خاوند.